پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده سوم ازش یاد کردیم تحت عنوان امنیت فکری و روحی از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. این نتیجه گیری قابل بررسی هست که امیرالمؤمنین می‌فرماید بنابراین اهل بیت پیامبر، یعنی ما بر اساس تعلیمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر شناسی به ما میدن، فلسفه بعثت پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و خاتمت پیامبر و فاتحت امامت، امیرالمؤمنین یک سیر انسان شناسانه به ما میدن، یک سیر کمالگرایانه که اولا و دیگر هیچ جا وجود ندارد راسخ در علم، باب الله بودن، راه صراط رو روشن تبیین کردن و سعه کمالی ایجاد کردن. برای این نتیجه رو که من نوشتم رو براتون میخونم و ادامه. بنابراین اهل بیت پیامبر، عالمترین و بزرگترین مظهر، آیه و نمونه خداوند تبارک تعالی از نظر کمالات وجودی هستند. باور داشت مهدویت وجوب همراهی. تو رو خدا به این دقت کنیم، گاهی اوقات ما یه اللهم عجل ولیک الفرج میگیم، احساس رضایت در ما ایجاد میشه و فکر میکنیم یه راهو رفتیم. نه، ما هیچ راهی نرفتیم، ما فقط دعا کردیم برای ظهور والاترین و شریفترین پدیده‌ای که خداوند برای زمین قائل شدن، وعده خودشون رو میخوان محقق بکنن، در حالی که خود ما اقدام کنندگانیم. و این رو از منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام میابیم، از منطق قرآن هم میابیم که ما ایمان آورندگان و عمل کنندگانیم. در صلات شما نگاه کنید، یکی از فراخوان‌های نماز اذان هست، اذان میگه حی علی الفلاح، و بعد امام صادق علیه السلام میفرماید اصلا این فلاح و رستگاری پیروی کردن از اهل بیت پیامبر است. اینا رمزگشایی شده است. کدام فلاح، کدام رستگاری؟ رفتن در هر راهی فلاح میاره. با امام عصر علیه السلام باور داشته مهدویت را تمرین کردن و وجوب همراهی است. وجوب همراهی با امام عصر، عصر اصالت عمل مؤمنان است نسبت به درک و شناخت از آینه تمام نمای خداوند برای رسیدن به امنیت فکری و روحی که والاترین و ارزشمندترین نوع آرامش است. خداوند الرحمن، برای این که انسانها به زحمت و سختی نیفتند و راه سعادت را به راحتی و سلامت طی کنند، آنها را به پیروی از معصومین امر و سفارش فرموده است. خدا میتونست خیلی کار سخت‌تر کنه، اما وقتی یه نمونه عملی هست که اون نمونه عملی خودش در اوج آرامش زندگی میکنه، در اوج سلامت زیستی هست، این دیگه یعنی نهایت لطف آفریدگار پروردگار. این که پیامبر در خطبه قدیم می‌فرماید آیا من نسبت به شما از شما اولاترم، این معناش چیست؟ این معناش اینه که من برای شما یک برکت و فراوانی دارم. چه کسی است از برکت و فراوانی بدش بیاد و نخواد به یکی بگن که تو همه امکاناتو داشته باشی بگه نه 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 من خیلی بدم میاد، من به همین چیزای اندک خودم راضیم. مثلا اینه که باورداشت مهدویت، دستاوردش و رهاوردش و فایده شناسی امنیت فکری و روحی است.
بشنویم. سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در روزهای نخست ماه صفر سال 61 هجری، یزید ابن معاویه خود پایتخت و قصرش را برای جشن بزرگ و پایانی آماده کرده بود. کاروان اسیران اهل بیت در نخستین روز ماه صفر به دروازه دمشق رسید، اما نوشتند که آنها را 3 روز در پشت دروازه متوقف کردند تا شهر و کاخ برای جشن بزرگ آماده شوند. جشنی که قرار بود برای بنی امیه مرهمی باشد بر داغهای شکست در جنگ بدر و حقارتهای روز فتح مکه.
این روایت
اشک تمساح. قرار بود اسیران اهل بیت را به کاخ ببرند. با حضور آنها در مجلس یزید سفر کاروان به نقطه اوج خود می رسید و سخت‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین فرصت برای در هم شکستن غرور اموی آغاز می شد. پسر معاویه و نوه ابو سفیان دستور داده بود ایوان و کاخ را بیارایند و کرسی‌های زرین و سیمین بگذارند. به فرمان او پرده‌های رنگارنگ و چشم نواز آویخته بودند و تختی مجلل آماده شده بود. نظامیان منظم و آراسته با شمشیرها و نیزه‌های تیز و براق ترس را در دل‌ها می‌ریختند و شوکت و شکوه و اقتدار اموی را به نمایش می‌گذاشتند. یزید 400 تن از بزرگان، فرماندهان، سفیران مسیحی و شخصیت‌های نامور قریش را به ضیافت خیش خوانده بود. آنها که به کاخ آمده بودند دیدند که یزید ابن معاویه با غرور و افتخار بر تخت نشسته و تاج گرانبها و جواهر نشان خیش را بر سر نهاده است تا بر سولت و شکوه ظاهری خود بیفزاید. نوشتند که پیش از ورود کاروان، زهر بن قیس فرمانده سربازان نگهبان کاروان و حاملان سرها برای تقدیم گزارش به قصر آمد. او یزید را به نصرت الهی و پیروزی و کشته شدن حسین بن علی و 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروانش مژده داد و گفت: ما از آنان خواستیم که یا بیعت کنند، تسلیم شوند و سر به فرمان عبیدالله نهند یا جنگ کنند. آنها از بیعت و تسلیم سر باز زدند و جنگ را برگزیدند. از این رو بامداد روز 10 محرم بر آنها تاختیم و آنها را از هر سو احاطه کردیم و کشتیم. سرهایشان را برای امیرالمؤمنین یزید آوردیم و تنهای بی سرشان را رها کردیم تا آفتاب سوزان بر آنها بتابد و بادهای بیابان خاک و غبار بر آنها فرو بریزند. زهر در گزارش خود به یزید از شجاعت و پایداری امام و یارانش هیچ نگفت، بلکه در تهمت و تحریفی آشکار مدعی شد: حسین و یارانش از ترس ما به هر سو می گریختند و به تپه‌ها و گودی‌ها پناه می بردند. همه‌شان شبیه کبوترانی شده بودند که از ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده می شدند. موسیقی
یزید به آنچه می‌خواست رسیده بود و ابن زیاد و سربازانش آرزوی قلبی او را برآورده بودند، اما پسر معاویه نمی‌خواست ننگ خیشاوند کشی و قساوت و جنایت بر اهل بیت پیامبر را بر پیشانی خود ببیند. از این رو از همان آغاز مجلس دو هدف را در پیش گرفت. یکی این که در آنچه بر امام و یاران و اهل بیتش گذشته خود او را مقصر نشان دهد، دیگران که مسئولیت جنایت‌ها و خون‌های ریخته شده در کربلا را بر دوش ابن زیاد بیندازد و خود را بی‌گناه و بی اطلاع نشان دهد. از این رو نخستین واکنش منافقان را به سخنان زهر نشان داد. او با آنکه در دل از آنچه زهر می گفت شادمان بود، ولی با شنیدن گزارش او ابراز ناراحتی کرد و گفت:
ابن زیاد با چنین کاری در دل مردم تخم دشمنی کاشت.
یزید سپس دستور داد که زهر ابن قیس را از مجلس بیرون رانند و برخلاف رسم معمول به او هیچ مژدگانی و جایزه و پاداشی نداد.
70 روز قبل سید الشهدا در زرود 13 منزلگاه میان مکه و کربلا از این اتفاق خبر داده بود. امام پس از جذب زهیر بن قین به او از غیب خبر داده بود که زهر بن قیس سر مرا به امید جایزه برای یزید خواهد برد، اما یزید به او چیزی نخواهد داد.
پس از اخراج زهر از مجلس، یزید لختی سر به زیر انداخت تا نمایش خود را کامل کند. سپس خطاب به دیگر فرماندهان کاروان اسرا گفت:
من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. اگر به جای شما خودم با او برخورد کرده بودم، از گناه او می گذشتم.
او سپس از ابن زیاد با لفظ پسر سمیه یاد کرد و او را لعنت فرستاد و با آه و بغضی دروغین این بیت را در حق شهیدان کربلا بر زبان آورد:
سرهای مردانی را شکافتیم که برای من بسیار عزیز بودند، زیرا آنها نافرمانی و ستمگری کرده بودند.
پس از این نمایش دروغین و ریختن اشک تمساح، وقت آن بود که اسیران کاروان را به مجلس بیاورند. امام سجاد علیه السلام و زنان و دختران حرم پیامبر در مجلس یزید چه صحنه‌هایی خواهند دید و میان آنها و یزید چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. گر آب دهی نهال خود کاشته ای، ور پست کنی بنا خود افراشته ای. من بنده همانم که تو پنداشته ای، از دست میفکنم چو برداشته ای. سلام و ارادت خالصانه و جانانه ما به شما عزیزان و همراهان بشارت باران. با ما همراه باشید در این سپیده دم.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست. الهی
نگاه می کنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه می کنم به تو، به من، و زمین را بوسه می زنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم ربك
مولانا، شاعر پرآوازه ایران، همانند سایر فلاسفه، اندیشمندان و عرفا نگاه ویژه‌ای به انسان دارد. نگاه او به انسان نگاهی فرادنیوی است. او به روح خدایی انسان ایمان دارد و انسان را مظهر صفات الهی می‌داند و بر این اعتقاد است که
انسان میتواند با رهایی از قید و بند دنیای مادی به مقام فرشتگی برسد و در جهت مخالف با دلبستن به هوای نفس از حیوان نیز پستر شود. مولانا روح خدایی انسان را عاملی مهم در جهت خداجویی می‌داند و گرفتار شدن در محسوسات را مانع درک جهان حقیقی توسط انسان می‌داند. نوع نگاه و نگرش مولانا به انسان حکایت از توجه ویژه این شاعر نامدار به جنبه‌های مادی و معنوی انسان دارد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. اگر خاطرتون بشه در دفتر سوم رسیدیم به بیت 4473. موضوع بحثمون در رابطه با قصد و غرض خودمون بود و در بسیاری از موارد میبینیم که به اون قصد و غرض خودمون نمیتونیم برسیم، بلکه اصلا از یک جای دیگه سر در آوردیم. میگه این رو شما نشان از این بگیر که یک کسی هست، که یه مشیتی هست که اون داره راهنمایی میکنه. میگه عاقل‌ها این رو متوجه میشند ولی به زور. گفتش اعتیا کرهن مهار عاقلان. اعتیا بیایید، یعنی بیایید به کراهت، یعنی روی کراهت میل پیدا میکنند عاقلان، ولی عاشقان اعتیا توان بهار بیدلان. اینها با رغبت و میل اتفاقا به سمت اون چیزی که مشیت الهی خواسته پیش میرند. برای همین منظور داستانی رو میخواد امروز شروع کنه. البته این داستان طولانی نیست، ولی برای درک این موضوع و بسط دادن این موضوع به دردمون میخوره. ببینیم که مولانا چی میگه. عنوانش اینه، میگه نظر کردن پیغمبر علیه السلام به اسیران و تبسم کردن و گفتن که عجبتم من قوم یجرون الی الجنه بالسلاسل والاغلال. خب بخونیم ببینیم که چیه داستان. میگه دید پیغمبر یکی جوقی اسیر که همی بردند و ایشان در نفیر. پیامبر خب بعد از جنگ نگاه کردش، دیدش سربازهای خودش اسیرانی گرفتند از دشمن و دارن میبرند و این اسیرها نالان و در فغانند. دیدشان در بند آن آگاه شیر، می نظر کردند در وی زیر زیر. حضرت به قول حالا بیت آن شیر آگاه به اینها داشتش نگاه میکرد و این اسیرها هم که خب بالاخره الان گرفتار شده بودند زیر چشمی داشتند به حضرت نگاه میکرد. تا همی خواهید هر یک از غضب بر رسول صدق دندانها و لب. کسایی که اسیر شده بودند از شدت اون ناراحتی و خشمی که داشتند نسبت به پیام‌آورمون لب و دندان خودشون رو به هم دیگه می‌ساییدند. زهره نه با آن غضب که دم زنند، زان که در زنجیر قهر دهمنند. میگه با اینکه غضبناک بودند، عصبانی بودند، ولی جرأت نداشتند حرفی بزنند. خب به هر حال اینها به قل و زنجیر دهمنی اینجا گفته گرفتار شده بودند دیگه. میکشانشان موکل سوی شهر، میبرد از کافرستانشان به قهر. میگه این مامورا این اسیرا رو با زور از سرزمین کفر به سوی سرزمین مسلمانان میبردند. نه فدایی میستاند نه زری، نه شفاعت میرسد از سروری. اینها بهش خودشون میگفتن این اسیرا که این پیامبر نه فدیه میگیره نه طلا و زری ازمون قبول میکنه که ما را آزاد کنه، نه اگه شخصی یه بزرگی بیاد شفیع ما باشه حرفمون رو گوش میکنه. رحمت عالم همی گویند و او عالمی را میبرد حلق و گلو. پیش خودشون میگفتن عجب آدمی هم هستش، در حالی که مردم بهش میگن رحمت للعالمین. نه تنها رحمتی برای مردم نیستش، بلکه حلق و گلوی مردم هم میبره. با هزار انکار میرفتند راه، زیر لب طعن زنان بر کار شاه. خلاصه همین موضوع، اینها هی در دل خودشون داشتن انکار میکردند و طعنه میزدند. چاره ها کردیم و اینجا چاره نیست، خود دل این مرد کم از خاره نیست. این اسیرا به هم دیگه میگفتند یا با خودشون میگفتند که ما خیلی فکر کردیم، تا حالا مشکلات زیادی حل کردیم، ولی اینجا ظاهرا نمیشه کاری کرد. این مردی که ما داریم میبینیم ظاهرا دلش از سنگ خاره است. ما هزاران مرد شیر الپرسلان، با دو سه اوریان سست نیم جان. پیش خودشون میگفتند با ما با این همه کپکبه و دبدبه و به هر حال مردان دلاور و امیران عالی مقام اومدیم در مقابل یه سری پابرهنه و از اینها شکست خوردیم. این چنین درمانده ایم، از کجروی است یا زخترهاست یا خود جادویی است. اینا میگن به خودشون که یعنی چی؟ یعنی که ما اشتباه رفتیم. گاهی میبینید دادم یه تلنگرهایی به خودش میزنه، توی مواقعی سختی به خصوص میگه نکنه من اشتباه رفتم. اینا هم به خودشون میگن ما اشتباه رفتیم، یا اینکه نه واقعا سحری هستش، جادویی هست، یا اصلا طالع ما بد نوشته شده. این از شانس ماست. بخت ما را بردریدان بخت او، تخت ما شد سرنگون از تخت او. میگه این اقبال و بخت ما رو بخت محمد دگرگون کرد، از بین برد، و تخت اون، تخت پادشاهی سلطنت آل معنوی، به قول های زمانی بگیم سلطنت معنوی محمد، این سلطنت ما رو واژگون کرد. کار او از جادویی گرگشت زفت، جادویی کردیم ما هم چون نرفت. میگه اگر این جادوگره و سحر داره میکنه، خب ما هم رفتیم سراغ جادوگرا، چرا کار ما پیش نرفت؟ خب اینجا میاد یه عنوانی میذاره، میگه تفسیر این آیت که ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح الآیه. ای تا انان میگفتید که از ما و محمد علیه السلام آن که حق است فتح و نصرتش ده، و این بدان میگفتید تا گمان آید که شما طالب حقید بی‌غرض. اکنون محمد را نصرت دادیم تا صاحب حق را ببینید. خب داستانی داره این، بد نیستش قبلش این داستان رو بگم خدمتتون که ابیات رو بهتر متوجه بشیم. خود این آیه‌ای که اشاره کردهش آیه 19 سوره انفال، قبل از اینکه جنگ بدر صورت بگیره، حالا یکی از تفاسیر این رو گفته، ظاهرا افرادی که می‌خواستن بیان برای جنگ با حضرت محمد میرند و خلاصه به کعبه پناه میبرند، به پرده کعبه در میآویزند و از خدایان خودشون مثلا لات و عزا و منات میخوان که پیروز کسی بشه که بر حقه، و با این نیت حرکت میکنن که اگر ما پیروز شدیم ما بر حقیم، اگر محمد پیروز شد محمد بر حقه، و به این صورت حرکت میکنن میان. شما این رو در نظر بگیرید تا ببینیم چی میشه. از بتان و از خدا درخواستیم که بکن ما را اگر ناراستیم. همین صحبتی که الان خدمتتون عرض کردم، اینا میگن ما رفتیم سراغ بت‌های خودمون و از خدا درخواست کردیم که اگر ما اشتباه میکنیم ما رو از بین ببر. آن که حق و راست است از ما و او، نصرتش ده، نصرت او را بجو. که ای خدا اگر حق و راست ماییم یا او، هر کدوممون حق و راستیم، اون رو نصرت بده. این دعا بسیار کردیم و صلات پیش لات و پیش عزا و منات. اینا رفتن پیش سه تا از بوتاشون، خب اینجا نام برده، و دعا خوندند و سجده کردند و راه افتادند. که اگر حق است او پیداش کن، ور نباشد حق زبون ماش کن. که اگر محمد حقه خب بهمون نشون بده، و اگر حق نیستش اون رو در مقابل ما خار و زبونش کن. چون که وادیدیم او منصور بود، ما همه ظلمت بودیم او نور بود. میگه بعد از خلاصه جنگ ما متوجه شدیم که اون پیروز شده و ظاهرا ما در تاریکی و ظلمت بودیم. البته این موضوع رو در نظر داشته باشید که تو عنوان گفتش که تا گمان آید که شما طالب حقید. میگه این حرفا رو میزدن که بگن ما هم دنبال حقیم، ولی واقعیت اینه که اصلا یه همچین حرفی نبود. این جواب ماست، کانچه خواستید گشت پیدا که شما ناراستید. خب از زبان حضرت حق بهشون میگه، میگه شما از مکه خواستید دیگه، اومدید به کعبه و درخواست کردید، حالا هم که شکست خوردید، بنابراین این جواب ماست و بر شما معلوم شدش که شما مشرکید و بر باطل. باز این اندیشه را از فکر خیش کور میکردند و دفع از ذکر خیش. هممون این خصوصیت رو داریم، وقتی یه قولی به خودمون میدیم، کاری انجام میدیم و مطابق اون خواست ما انجام نمیشه، بعد میایم هی توجیهات مختلف پشتش میاریم که اون رو بخوایم برای خودمون رنگ و رویی بدیم، یا اون فکری که کرده بودیم رو میذاریم کنار، اصلا فراموشش میکنیم. میگه مشرکانم بعد اینکه شکست خوردند، این فکر رو میخواستن از ذهن خودشون، این کارشون، این که رفته بودن در کعبه و دعا کرده بودند رو میخواستن از ذهن خودشون بردارن. کین تفکر من هم از ادبار رست، که ثواب او شود در دل درست. اونا برای توجیه خودشون میگفتن که حتی این فکر که خیال کنیم محمد بر حقه، به خاطر بدبختی و بدشانسی ماست، ولی حقیقت این نیست که محمد بر حق باشه. منظورشون اینه که خداوند کمک نکرده، یعنی اون دعای ما نبوده، بلکه این از بدبختی ماست. خود چه شد گر غالب آمد چند بار، هر کسی را غالب آید روزگار. پیش خودشون میگفتن که دلیل نمیشه این پیروز شده الان به ما، بنابراین حقه. خیلی افراد هستن خیلی مواقع غالب میشن، ما هم خیلی مواقع تونستیم پیروز جنگ باشیم، این دلیل نمیشه بر حق بودن کسی. ما هم از ایام بختاور شدیم، بارها بر وی مظفر آمدیم. همون صحبت قبل که ما هم خیلی وقتا پیروز شدیم و تونستیم محمد رو مغلوب کنیم. باز گفتندی که گرچه او شکست، چون شکست ما نبودان زشت و پست. حالا مولانا اینجا یه